حضرت عالی، امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید و از خدا خواستارم که این شب عزیز رو، این شب زیارتی رو از بهترین شبهای جمعه زندگی ما قرار بده.
الهی امین. حاجی آقا، هفته گذشته در خدمتتون بودیم در خصوص دستاوردهای ماه مبارک رمضان و با توجه به تمایل و درخواست بسیار زیاد شنوندگان عزیزمون مبنی بر این که این موضوع ادامه دار باشه، ما هم احترام گذاشتیم به نظر شنوندگان عزیز و گفتیم این بحث رو ادامه بدیم که دستاوردهای ماه مبارک رمضان رو چگونه ازش محافظت بکنیم. خواستم در این خصوص مجددا توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ما هفته گذشته یک عرضی رو داشتیم درباره دستاوردهای ماه مبارک رمضان و درباره شیطان و کاری که شیطان با انسان میکنه بعد از ماه مبارک رمضان که دیگه نتونه انسان از سر جاش بلند شه.
بله.
و از هفته گذشته تا الان آقای احمدپور عزیز یه اتفاق خیلی خوبی هم افتاد که
بله،
یکی از نوچه های شیطان بزرگ در لحظه حکومتش میخواست ما رو بالاخره مورد استخفاف قرار بده و ما رو کوچیک بشموره، همون بحثی که هفته پیش داشتیم.
دقیقا.
از هفته گذشته تا الان ما دیدیم که به عینه به روایت تصویر مشاهده کردیم که واقعا چگونه میتونیم که در مقابل شیطان، شیاطین یا به تعبیر امام که آمریکا شیطان بزرگه و قطعا اسرائیل یکی از نوچه های این شیطانه، میتونیم چگونه مقاومت بکنیم که من اینجا جا داره تبریک عرض کنم خدمت امام زمان و خواهران و برادران که دارن صدای بنده رو میشنون، این پیروزی رو، این قسمتی از انتخاب سختمون رو که شروع کردیم و انشاءالله داریم قدرتمون رو به دنیا نشون میدیم و اتفاقات خوبی که تازه شروع اشه. من فکر کنم که هفته گذشته عرض کردیم که بعد از ماه مبارک رمضان شیطان میاد و همه زورش رو میزنه که انسان رو ناتوان جلوه بده. بعد ماه مبارک رمضان دیگه همه چیز رو تمام شده جلوه بده و بعد از اینکه ما رو ناتوان کنه، امید ما رو میتونه از ما بگیره و بعدش بر ما سوار بشه، کاری که سیاست مداران میخوان با مردم شریف ایران بعضن انجام بدن که آقا ما رو در سر روسر ملت ما بزنن، ما رو کوچیک کنن، توانایی ها و دستاوردهای ما رو کوچیک بشمرن که بتونن روی ما سوار بشن به تعبیر عامیانه، یا بتونن ما رو مطیع خودشون کنن. یعنی این حرکت قشنگ قاعده شیطانی داره، قاعده قرآنی داره که قرآن میفرماد که آقا از که هفته پیشم آیه شو پخش کردیم که آقا فرعون دقیقا کارش همین بود، ملت خودش رو، قوم خودش رو ضعیف میشمرد و بعد اونا رو مطیع خودش میکرد. و امروز هم شما میدونید حتی ما بعد از یک پیروزی سنگین تمام سران اسرائیلی دوست دارن که جلوه بدن این پیروزی رو به صورت یک ناتوانی، به صورت یک دستاورد کوچک جلوه بدن. و بعد از این قضیه چه اتفاقی میفته؟ خب ما رو میتونن کم کم مطیع خودشون بکنن، البته که در این قضیه قطعا کور خوندن و نمیتونن، ولی در ماجرای شیطان ما باید چشم و بصیرتمون باز باشه. نکته اولی که میخوام خدمتتون در راستای ادامه مباحثم عرض کنم در هفته گذشته اینه که ما عرض کردیم شیطان میخواد ما رو ضعیف کنه و ما در مقابل شیطان ضعیف که نیستیم هیچی، بلکه در مقابل شیطان همراه یک روح الهی قرار میگیریم. من به علاوه خدا در مقابل شیطان میتونه توانایی و سفارایی کنه، همونطور که شیطان هم اگر قدرت گمراه کردن بنده ها رو داره، دقیقا اینم مسئله اینه که خدا بهش کمک کرده و خدا بهش این توانایی رو داده.
بله.
نکته اینه که درست ما قوی هستیم. من با یه داستانی شروع کنم که عاشق مرتضی زاهد، خدا رحمتشون کنه، ایشون شاید 50-60 سال قبل توی تمی تهران زندگی میکرد و از عرفای به نام و بزرگانی بود که نماز جماعت برگزار میکرد و افرادی از سراسر تهران میومدن نماز ایشون، پشت ایشون نماز میخوندن. میگه آقا یک شبایی بودش که ایشون بالاخره مسئله شرعی میگو یا نکات معرفتی رو بعد از نمازشون مطرح میکرد.
بله.
این که شاگردا میگفتن ما دیدیم چند روزی از دادا شیخ مرتضی زاهد ایشون حواسشون انگار پرت شده، انگار نگرانن، مضطربن، پریشانن. یادم بعضی موقع مثلا یکی رو میبینه، میبینه واقعا حالش بده، طرف مثلا حواسش نیست، میگه حواست کجاست، کجایی. از حال جالب بدونید یه روز ایشون یه شبی، یعنی بعد از نماز مغرب عشا، یه حکم شرعی گفته بود، بعد رفته بودش که منزل، فهمیده بود که این حکم شرعی رو اشتباه گفته. همون شب میگن عاشق مرتضی زاهد از منزل زده بود بیرون، تو اون محل اونو که میشناخت نماز جماعت ایشون شرکت میکردن، در میزد یکی یکی میگه آقا این مسئله اشتباه بود، من نمیشه گفتم درستش اینه. میرفت خونه بعدی در میزد، و چند تا خونه که رفت بهش گفتن که عاشق مرتضی خب ما فردا شبم میومدیم، خدا بالاخره اونجا به ما میگفتی مسئله درست میکردی، الان چه عجله ای داری نصف شبی اومدی؟ ایشون فرموده بود که من عجله ندارم، شما عجله ندارید، من مطمئن نیستم که اسرائیل هم عجله نداشته باشه و من فردا شب فرصت داشته باشم مثلا بیام و این مسئله رو برای شما صحیح کنم. یه همچین شخصیت هم معنوی بود هم شخصیت علمی بود. ایشون میگفتن چند روزی حالشون مساعد نبود، یعنی اصلا حواسشون به قول امروزی ها مثلا جمع نبود، نماز میخوندن بعضا نماز رو مثلا جای تشهد باید بشینن بلند میشدن، یا مثلا نماز رو اون شکلی که باطل نکنه نماز رو به صورت اشتباه میخوندن، یا صحبتشون پراکنده بود، یه کسی که میخواست ایشون رو برسونه منزل مشایعت میکردن رو کسان که ایشون رو تا منزل میگفت آقا من دست آقا رو گرفته بودم ول میکردم چه واسه ماشین بهشون میزد، آقا پریشون شده بود حالشون بد بود. میگفت چند روز گذشت یکی از کسایی که به خاطر تعارف کمتری با آقا داشت گفت آقا چند دو سه روز حالتون بده، اتفاقی افتاده که انقدر پریشونید؟ و بله که اتفاق افتاده. گفت آقا میشه بدون چی شده که شما چند روز پریشون؟ گفتش من چند روز پیش یک روایتی خوندم، از اون روزی که این روایتو شنیدم تا الان اصلا پریشونم، حالم به هم ریخته است. گفته این روایت چیه؟ آقا روایت این بودش که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرموده بود که یا علی به تعدادی که تو راه برای هدایت انسان‌ها بلدی، شیطان هم راه برای گمراه کردن آدم‌ها بلده. ایشون بعد میفرمودش که عاشق مرتضی زاهد با اون قدرت علمی و معنوی میفرمودش خب چرا من نگران نباشم، من با همچین شیطانی چیکار کنم؟ ما در مقابل عظمت شیطان درسته که عرض کردیم من به علاوه خدا قدرت پیدا میکنه، اما این دلیل نمیشه که در مقابل شیطان بخوایم او رو به طرزی کوچیک بشونیم که اصلا ندیدش بگیم خب شیطان کاری نداره بریم هر کاری میخوایم بکنیم،
دست کمش نگیریم،
دست کم نباید بگیریم به طرزی که بریم هر کاری میخوایم بکنیم. بله شیطان ضعیفه. همین عاشق مرتضی زاهد جالب براتون، یه روز نشسته بود شاگردا نشسته بودن دور آقای مورچه داشت رد میشد، مورچه رو عاشق مرتضی ورداش از وسط به دو قسمت تقسیم کرد، یه طرفش انداخ این و یه قسمت مورچه رو انداخ اون و گوش نمیدم. دانشمندا میگن تا چیزی رو نبینیم باور نمیکنیم، و چندام که میگن آقا تا چیزی رو نبینیم، این که این روایتی که میگه هفت مرتبه سوره حمد بر مرده بخونی زنده میشه، میخوام ببینیم درسته یا نه. شروع کرد بسم الله هفت بار سوره حمد بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، هفت بار تموم نشده. شاگردا میگه دیدیم این دو قسمت مورچه به هم وصل شد، این مورچه راشو گرفت شروع کرد رفتن. مسئله چیه؟ عاشق مرتضی زاهد در مقابل شیطان، شیطان رو دست کم نمیگیره به طرزی که بخواد خودش رو وابده و خودش رو بالاخره اسیر شیطان کنه، مطیع شیطان کنه، نه، اون رو یه قدرتی میبینه. اما من به علاوه خدا جوری قدرت پیدا میکنه که حتی میتونه نظام خلقت رو عوض کنه، شیطان که جای خودشه. ان کید شیطان کان ضعیفا، این آیه رو حالا رفقایی بتونن تخشونن یه توضیح خیلی
بله آیه 76 سوره مرک نساء. بله من از تهیه کننده محترم میخوام که انشالله این فراز تلاوت بله رو آماده بکنن در مورد موضوع. بله آماده است آجا، میشنویم این تلاوت رو.
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله Oh, والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
بله، تلاوت آیه شریفه 76 سوره مبارکه نساء رو با صدای اکبر القلا مرحوم استاد شیخ مصطفی اسماعیل هدیه حضور شنوندگان عزیز کردیم. بله، میفرمایید آقا، این که شیطان رو دست کم نگیریم، آقا راهکارش چیه؟ گناه نکنیم، گناه رو سبک نشماریم، دعا بخونیم، علممون رو افزایش بدیم، بصیرتمون رو افزایش بدیم. اصلا این خود این بصیرت چجوری افزایش پیدا میکنه؟ یکی از دوستان میگفت تاریخ رو خوب بخونیم و عبرت بگیریم تا شیطان گولمون نزنه و تقوا پیشه کنیم. بله، توضیحات شما رو میشنویم.
دو تا من رو میتونیم برای خودمون متصور بشیم. آقا اولین منی که برای خودمون متصور میشیم اینه که من ضعیفمون، یک من، دو من الهیمون، یک من ضعیف، دو من الهی. اینجا که خدا میگه آقا این حیله های شیطان ضعیفه، در مقابل چی داره میگه؟ در مقابل یک انسانی که من الهی خودش رو زنده کرده، حیله های شیطان میتونه ضعیف باشه و قطعا هم همینطوره. وگرنه حیله های شیطان در برابر من ضعیف ما، یعنی انسان، یعنی تن دنیا، هوای نفس، یعنی نفس اماره انسان، این من ضعیف، وگرنه حیله های شیطان در برابر من ضعیف انسان اتفاقا میتونه خیلی جاها کارا باشه. پس من تنها مسیری که دارم اینه که قدرت خودم رو در کنار خدا بدونم. سوء تفاهم بزرگی که در مباحث توسعه فردی مسائل غربی و مدرسان غربی و کلاس های غربی هست همینه. ما زمانی که از عزت نفس صحبت میکنیم، تمام عزت انسان رو، تمام توانایی ها و توانمندی های انسان رو میخواییم پاس بدیم به من ضعیف انسان. عزیز من، چیزی که نیست که نباید هی قدرت بهش بدیم، هی چیزی که انقدر قوی نیست. نه، من انسان، این نفس اماره انسان، این خیلی قوی نیست، ولی در صورتی که تو من الهی خودتو ببینی، بله، دقیقا عزت نفس از اینجا شروع میشه. اصلا عزت رو ما تنها میتونیم از خدا بگیریم و عزت نفسی که ما میگیریم، میتونیم با این عزت نفس شیطان رو ضعیف
یابیم در پیدا.
فرمودید راهش چیه؟ قطعا راهش اینه که ما بعد از ماه مبارک رمضان، به جای اینکه بریم با شیطان گلاویز بشیم، بریم تو رینگ باش مسابقه بدیم و بالاخره یقه به یقه بشیم، مسئله مرزگذاری رو باید خیلی رعایت کنیم. مرزگذاری با گناه و یکی از مهمترین مرزهایی که بعد ماه مبارک میتونیم انجام بدیم، من تا گناه، یک مرزی باید داشته باشم که اسم این مرز امید رسیدن به خداست.
بله،
اساساً هر کسی که به خدا نزدیک شده در طول تاریخ، که می‌فرمایید تاریخ رو بخونیم، مطالعه کنیم که چجوری در مقابل شیطان بایستیم، اساساً هر کسی که در مقابل در
طول تاریخ آجا به نظرتون این
به خدا رسیده، الان عرض می‌کنم، به خدا رسیده، اون آدم آدمی بودی که نفس اماره‌ای داشته، من ضعیفی داشته، اما چون خدای وجودش رو دیده، اما چون نفس حقیقی خودش رو، من الهی خودش رو زنده کرده، نکتهش اینه که ما به هیچ مرتبه ای از مراتب معنوی نمیتونیم برسیم مگر اینکه خدا ما رو ببره، و اتفاقا خدا هم گفته که ما رو میبره و قرار هم هست ببره. ما فقط باید خدا رو در این مسیر کمک کنیم. پس دیگه ناامیدی معنی نداره که من بخوام ناامید بشم در مقابلش که ماه رمضان تموم شده دیگه نمیتونم برسم. حالا من در مقابل شیطان باید من الهی خودم رو تا جایی که میتونم تقویت کنم که امید داشته باشه.
بله،
برای پیکار و راه و مسیرشم اینه که خوراک بدم به من الهی خودم. به میزانی که به من الهی خوراک بدم و وجودم رو یک پارچه من الهی بکنم، میشه صدقت الله و من احسن من الله صدقه، وجود خودم رو الهی کنم و صدقه خدا، رنگ خدا پیدا کنم، به همون میزان مرزگذاری کردم تا شیطان. خوراک خدمت شما من الهی انسان چیه آیا احمد تو به نظر شما؟
من خوراک من الهی.
آره من آقا من وجودم یک روحی داره که خدا این روح در وجود ما گذاشته دیگه، نفخت و فیه من روحی، یک روحی در وجود ما گذاشته که به تعبیر آیه جوادی آمولی این روح یک طرفش در بدن ماست و یک طرفش در دست خداست، یعنی بی نهایته.
این روح چجوری تقویت کنیم؟
چجوری تقویت میشه این روح؟ خوراک میخواد این روح.
به نظر من یکی رزق حلال کسب کردن و عبادت.
خیلی هم عالی، رزق حلال و عبادت. اولین نکته‌ای که خیلی مهمه این روح رو، حالا این مسئله خیلی میتونه، ما فقط باید چندین جلسه صحبت کنیم که به چه شکل میشه اینو خوراک داد، به چه شکل میشه صفارایی کرد در مقابل شیطان. اما نکته مهم اینه، فرمود بالاترین عمل شما معرفت شماست. یعنی اصلا شما نماز میخوای بخونی یا معرفت، اگر نماز، نماز واجبه که باید بخونی،
بله.
اما معرفت پیدا کردن تو، یاد گرفتن تو، این دقیقاً کمک میکنه که اون روح الهی تو کم کم زنده بشه. معرفتی که همراه با عمله. یعنی ما دو تا وظیفه داریم، یکی اینکه سر مسئله یادگیری میشه واندیم، میخوایم یه دو تا دوره آموزشی شرکت کنیم واندیم، چهار تا کتاب میخوایم بخونیم واندیم، واقعاً سر این قضیه بمونیم که معرفت افزایی کنم من، و دو اینکه اون معرفتی که پیدا کردم رو به تعبیر شما بیام و عمل کنم. یه قسمتی از اعمال ما مسائل عبادیه، یه قسمتی از اعمال ما منکراتی که باید ترکشون کنیم، یه قسمتی از همین عمل کردن. من به میزانی که آقای احمدپور عزیز، جوون من سر مرحله گناه قرار میگیره، میگه که من زورم نمیرسه، من نمیتونم با شیطان مقابله کنم، من الان دیگه تو موقعیت گناه قرار گرفتم، وجودم از معصیت و شهوت داغ شده، نمیتونم با شیطان مقابله کنم. عزیز من، اگر زمانی تو فکر کردی در مسیر خدا نمیتونی یه کاری انجام بدی، میدونی زیر سر چیه؟ دقیقاً زیر سر زمانهایی که میتونستی یه کارهایی انجام بدی و ندادی. یعنی تو قبل از این که در مرحله گناه، لب پرتگاه گناه قرار بگیری، با معرفت و تمرین میتونستی یه کاری کنی، قوی بشی، که در اون مسابقه وزنه 200 کیلویی هم بلند کنیم، مقابل شیطان بیستی. پس ما از قبل باید خودمون رو آماده کنیم، مرزگذاری کنیم، هرچه من الهی قوی تر بشه، خوراک بتونیم بیشتر بدیم، امید بیشتر میشه و ما قوی تر میشیم در مقابل مکاید شیطان.
بله دقیقا همونطور که فرمودن، من عرف نفسه فقط عرف ربه، اول خودمون رو بشناسیم، معرفت نسبت خودمون پیدا کنیم و انشالله پس از اون. حاجا حالا شاید برای خیلی از عزیزان این سوال پیش بیاد که این معرفته چگونه به دست بیاد؟ یعنی تحصیلات دانشگاهی داشته باشیم، بریم کتاب بخونیم، پای منبر علما بشینیم، چجوری این معرفته رو به دست بیاریم؟ یه کسی میخواد این مسیر رو طی بکنه، میگه خیلی خب من الان میخوام معرفت رو کسب بکنم که بتونم جلوی شیطان وایسم. حالا این معرفته رو یه راهکار پیشنهاد بدید که ما بتونیم کسبش بکنیم، کتاب بخونیم، جزوه‌ای بخونیم، نم تو اینترنت دنبالش بگردیم، این راهکارش چیه؟
العلم نور یقذف خلا فی قلب من یشا. اگه دنبال معرفت میگردید، اون معرفت حقیقی، خیلی ها کتاب خوندن آی احمدپور،
بله.
از شما چه پنهون، الان هم به فرانسه و کشورهای خارجی پناه بردن هم لباسی های ما، خیلی ها علم کسب کردن، اساتید اخلاق بودن، امثال آی امجد و امثال هم که پناه بردن به اسلام رو، اسلام آمریکایی کردن، پناه بردن به دشمنان اسلام. کتاب خوندن صرف کاری نمیتونه بکنه، کتاب خوندن صرف لزوماً علم نمیشه، بلکه علم نوریست که خداوند در قلب بنده هایی که دوست داره قرار میده. یعنی شما در کنار خوندن، کسب کردن، مطالعه کردن، آموزش دیدن و اینها که نیازه و باید باشه، قطعا باید از راهش بریم دیگه،
بله.
این نمیتون بشینیم که خدا معرفت خودت و معرفت خودم رو در قلب من قرار بده، نه، باید برید تلاش کنی. علمای ما چند ده سال استخون خورد میکردن. اما در کنار این نکته ای که مهمه، ما بر این سوادی که کسب میکنیم رو تبدیل به علم کنیم. چجوری این اتفاق میفته؟ شما سر سفره علم زمانی که میشینید، غیب علمتون رو باید درست کنید، وگرنه این علم، علم آمریکایی میشه، این علم علم شیطانی میشه، یا بهتر بگم سواد، حالا تعبیر علم من نیارم. غیب علم چجوری درست میشه؟ یک، زمانی که میخوای بری یاد بگیری برای خدا یاد بگیر. دو، زمانی که میخوای بری سر درس بشینی، یه سری آدابی رو رعایت کن، وضوئی بگیر، اگه پای درس استاد نشستی دو زانو بشین. و زمانی که شما یه چیزی رو دارید یاد میگیرید، بعد از اینکه صرفا یاد گرفتنتون برای کسب اطلاعات یا مثلا یاد بگیرم به مردم بگم، یاد بگیرم همسرمو درست کنم، یاد بگیرم رفیقمو درست کنم نباشه.
برای خودم باشه.
یاد بگیری که خودمو درست کنی. یاد بگیری که غلط گیر بگیری بر باورهای غلط خودت، باورهای اشتباهی که داری. و این چند تا و بعدش هم که دیگه من تمام تصمیمم این باشه که بر مبنای اون یادگیری و علمی که داشتم واقعا عمل کنم و از خدا در این راستا با تمام وجود کمک بگیرم، از اهل بیت توسل کنم که انشالله ما رو در این مسیر سخت و پر از فراز و نشیب واقعا کمک کنند.
انشالله الهی آمین. خیلی سپاسگزارم حاج آقای دریایی عزیز، کارشناس محترم برنامه، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. از محضر شما خداحافظی میکنم و خیلی التماس دعا دارم.
میکنم التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين
به پایان برنامه صدای نیایش رسیدیم. از اینکه با ما همراه هستید بسیار سپاسگزاریم.
ای کرمت هم نفس بی کسار، جز تو کسی نیست کس بی کسار. بی کسم و هم نفس من توی، بی کسم و هم نفس من توی، رو به که آرم که کس من توی، رو به که آرم که کس من توی. جز تو کسی نیست به بالا و پس، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. ما همه مشغول ثنای توییم، مالک و مشتاق لقای توییم. روزن جان بر دل ما باز کن، خاطر ما را صدف راز کن. ای کرمت هم نفس بی کسار، جز تو کسی نیست کس بی کسار. بی کسم و هم نفس من توی. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
تفسیر نور.
هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآنی آیه به آیه تلاوت میشه، من هم هر آیه چند دقیقه تفسیری دارم، ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 16 رسیدیم، سوره مریمیم و الان آیه 48. بشنوید.
و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا.
حضرت ابراهیم علیه السلام عموی بت‌پرستی داشت، او را نهی از منکر کرد که این بت‌ها را کنار بذار، نمیشنون، نمیبینن، نمشکل تو را حل میکنن، شرک جهله، من سوادی دارم، علمی خدا مدده که تو عمو اونو نداری، بیا از من پیروی کن، بت‌پرستی راه شیطان است، اگر ادامه بدی به بت‌پرستی قهر خدا گرفتارش میشه. عمو گفت میگه تو بیزاری از بت‌ها، تو حق نداری خون من باشی، برو بیرون، برو مدت طولانی، برو بیرون، دیگه نیا، سنگسارت میکنم خواسته باشی مقاومت کنی. این حرفای آیات قبل. حالا ای آیه میگه و اعتزلکم، ابراهیم گفت خیلی خوب، منم از شما جدا میشم، کناره میگیرم، و ما تدعون من دون الله، هم از شما هم از بت‌های شما کناره میگیرم، میرم سراغ خدا، وعد او ربی، پروردگارم رو میخوانم، عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا، امیدوارم که در خواندن پروردگارم محروم و بی پاسخ نمونم، انشاءالله دعام مستجاب میشه، بیرون کردی بکن، من خدا دارم. از خونم که اینجا میگه لا اکون بدعاء ربی شقیا، حضرت زکریام تو همین سوره مریم آیات اول، حضرت زکریام گفت با اینکه پیر شدم، موها سرم سفید شده، استخونام سست شده، همسرم هم از جوانیش نازا بود، بچه دار نمیشد، اما با سن پیری و با داشتن همسر پیر و نازا بازم دعا میکنم خدا بچه به من بده. اونجا میگفت ولم اکن به دعا رب شقیا، اینجا میگه لا اکن به دعا رب شقیا. پیداست که فکر انبیا، کلماتی که بکن برن، شعارشون، نالشون، فریادشون، مناجاتشون یکیه، هر دو با یه عبارت گفتن. یک شاید بشه استفادم که اینجا همینطور که این دعا رو که خدا یا من نسبت به دعای تو شقی نیستم، یعنی محروم نمیمونم، چون شقی یعنی آدم بدبخت، بدبخت نیست که محرومه. شاید حضرت ابراهیم، چون حضرت ابراهیم هم تا پیر بچه دار نمیشد، چطور به ذکر یا پی بچه دادی؟ به منم بچه بده. شاید هر دو دعاشون هم راجع بچه باشه. خب حالا این قصه بر چه درد ما میخوره؟ سوال: ابراهیم یه عموی بت‌پرستی داشت، چهار مرتبه او را نهی از منکر کرد، همش گفت یا ابته، در چهار تا آیه هر آیه هم یا ابته توش بود، یعنی بابا جون، بابا جون این کار را نکن، این فایده چیه؟ بعدم اون خونش بیرونش کرد، اون گفت من خدا دارم و از شما فاصله میگیرم. این میدونی میگه چیه؟ میگه اگر یه جوانی، دختر و پسر توی خونه هستن که تمام فامیل کجن، باید اول نهی از منکر کنه، بعدم به لطف خدا کناره بگیره. توی شرکتی هستی، همه مهندساش، همه دکتراش، توی حوزه‌ای هستی، توی یک خانه محله‌ای هستی، اگر یه جای گیر کردید که طرف منحرفه، وظیفه شما نهی از منکره، و بعدم اگر تهدیدم شدی، تهدیدا رو با سیصد باش برخورد کن. تهدید شد، به ابراهیم گفتن سنگسارت می‌کنیم، سنگبارونت می‌کنیم، از خونه بیرونش کردن، ممکن از اداره شما رو بیرون کنن، از پادگان ممکنه شما رو بیرون کنن، از حوزه ممکنه شما رو بیرون کنن. به هر حال وقتی انسان یقین کرد که راهش درست است با منطق و علم، نه بدون خیال، و هرچی هم تذکر میده گوش نمیدن، این خواهی نشیب رسوا همرنگ جماعتشون نباشه، باید خلاصه مثل ابراهیم. این ابراهیم، ولذا قرآن میگه ابراهیم امت بود، یکی بود. چرا؟ برای که امت نمیترسه، یکی بود نمیترسه، تنهایی تبر رو برداشت رفت، همه بتار شکست. این خواهی نشه بی رسوا هم رنگ جماعت شو، حرف غلطیه. ابراهیم تو جامعه فاسد آب نشد، هضم نشد، شما هضم نشید. نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یکی که از مراحل نهایی نهی از منکر قطع رابطه، یعنی اگر نمیتونیم محیط فاسد عوض کنیم، خودم از محیط فاسد جدا بشیم، توی جلسه گناه میشه، یا جلسه رو عوض کن یا پاشو برو. براءت و اعتزلکم، من از شما کناره میگیرم. دین ما تو قرآن خیلی آیه داره، مثلا یه سوره داریم سوره براءت، براءت من متنفرم از شرک، مرگ بر بت ها، مرگ بر شرک، مرگ بر طاغوت ها، براءت. آیه 48 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف در از باران تا تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی این معجزه جاوید شفاف تر از باران تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی